بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرزين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. نتیجه بحث‌های گذشته این شد که ایمان شرط در صحت عبادت و نماز یا هر عبادتی که خالی از ایمان باشه اصلاً باطله و انگار اصلاً واقع نشده. خب ادله رو یک آیه از آیات قرآن رو استدلال کردیم اولا، بعد دو گروه از روایات، یک گروه روایات باب 29، یک گروه هم روایات باب اول، و این دو گروه رو آوردیم برای استدلال. اون وقت عرض کردیم که این روایات باب اول وقتی میگه بنی الاسلام علی خمس، یکیش هم ولایت هست، از این روایات به خوبی استفاده میشه. اسلام واقعی اونیست که متضمن ایمانه. یه اسلام ظاهری داریم، از ظاهر الذی علیه الناس، این تعبیر رو که تو روایات بود خوب در ذهن شریفتون بسپرید. ائمه ما میفرمان یک اسلامی داریم که هو ظاهر الذی علیه الناس، همین شهادت به توحید و به نبوت و نماز و روزه و حج و زکاته. اما اون روایات بنیه اسلام واقعی رو داره میگه که در یکی از ارکانش که مهمترین رکنش هم هست و مفتاح بقیه ارکانه، عبارت از ولایته. این عنوان اینطور از روایات به خوبی استفاده میشه. حالا خب تا اینجا نتیجه این شد که ایمان شرط برای صحته. باز یه طائفه دیگری داریم از روایات که اینم به عنوان دلیل برای این مدعا میشه. در شرطیت ایمان در امام جماعت، صاحب حدائق میگوید که یکی از شرایط امام جماعت عبارت از ایمانه. ایمانم یعنی اقرار بالاصول الخمسه التي من جملتها امامت الائمه الاثنا عشر علیهم السلام ولا خلاف بین الاصحاب فی اشتراطه. یعنی همه فقها میگن امام جماعت باید مؤمن و امامی اثناعشری باشه. اون وقت اینجا چند تا روایت معتبر رو عرض میکنم که ایشون نقل میکنه. یه روایتش برقی نقل میکنه، بله نخه، یه روایتش رو بله هم دست کافی نقل میکنه، هم از شیخ طوسی، هم از صدوق نقل میکنه. اون چه که از شیخ طوسی نقل میکنه، ان ابی عبدالله البرقی قال کتبت الی ابی جعفر علیه السلام جعلت فداک ایجوز الصلاة خلف من وقف علی ابیک و جدک، به امام جواد علیه السلام، ابی جعفر ثانیه، آیا نماز خلف کسی که بر پدر تو و بر جد تو توقف کرده و واقفی شده، واقفی نماز میشه پشت سر اون خون؟ فعجاب لا تسل وراءه، امام فرمود پشت سر اون نماز نخون. باز صدوق نقل میکنه، شیخ هم در تهذیب داره از اسماعیل جعفی، قلت لابی جعفر علیه السلام رجلون یحب امیر المؤمنین علیه السلام اما ولا یتبرع من عدوه، کسی از محب امیر المؤمنین هست اما تبری نداره. و یقول هو احب الی من خالفه، میگه امیر المؤمنین رو من بیشتر دوست دارم. امام فرمود فقال هذا مخلتون، این آدم مخلته، این آدم آدمی است که حق و باطل درش مخلوط شده. و هو عدوون، آدم مخلط هم عدوه. بله مخلط باید باشه بالفت، یعنی درش تخلیط شده یا خودش تخلیط کننده است، به اعتبار اسم فاعل هم میشه خون. بله بله مخلط هم بعضی نسخه آدم ذکر کردن، بله هم یا مخلط یا مخلط روشنتره. بعد حضرت فلا تصل خلفه، پشت سر این آدم نماز نخون. ولا کرامته، این آدم کرامت دینی نداره. الا ان تتقی، مگر اینکه تقیه بخوای بکنی از او. باز روایت دیگه ای هست، کلینی از زراره نقل میکنه، سألت ابا جعفر علیه السلام عن الصلاة خلف المخالفین، این دیگه عامه، نماز پشت سر اهل سنت میشه خوند یا نه؟ فقال علیه السلام ما هم اندی الا به منزلت الجدور، اینا به منزله جدارن در نزد ما. یعنی تو نماز پشت سر اینا بخونی مثل که پشت سر دیوار نماز خوندی. علی ابن راشد میگه امام باقر عرض کردم ان موالیک قد اختلفوا، دوستان شما در اینکه پشت سر اهل سنت و مخالفین میشه نماز خوند یا نه اختلاف دارن. فاصلی خلفهم جمیعا، فقال علیه السلام لا تصل الا خلف من تثق بدینه، کسی که به دین او اطمینان داری، که یعنی امامی اثناعشری، فقط پشت سر او نماز بخون. یا کشی در رجالش از یزید ابن حماد از امام کاظم علیه السلام نقل میکنه، قلت له اصلی خلف من لا عرف، کسی که نمیدونم این امامیه یا امامی نیست، نه که نمیدونم این عادل یا عادل نیست، اون که سوال نداره، نمیدونم این امامیه یا امامی نیست، فرمود لا تصلی الا خلف من تثق بدینه. بید آقایون این روایات رو هم قاعده است، یعنی ما وقتی یه قاعده ای به دست آوردیم که ایمان شرط در صحت عمله، دو تا نتیجه میگیریم، یک عملی که این مخالف خودش داره انجام میده باطلون، دو ما نمیتونیم پشت سر اینها نماز بخونیم الا فرض تقیه. یعنی الان باقی میمونه ما روایاتی که داریم، این روایات رو خود اهل سنت هم میدونن که شیعه تقیتاً پشت سر اونها نماز میخونن، اونها میدونن این رو. ما روایاتی که داریم روایات خیلی محکمی هم هست، و همانطوری که ما بر اصل این قاعده تأکید داریم، این روایات که خب ما یه رساله هم داریم در باب تقیه، منتها خیلی وقتی پیش نوشتیم این رساله رو، وقتی کنگره شیخ اعظم انصاری علی الله مقامه الشریف بود، به نظر مال حدود 30 سال پیش باشه، اونجا بحث تقیه رو مفصل آوردیم و روایاتش هم آوردیم و انواع تقیه. ما یه تقیه خوفی داریم که اگر یه عملی انجام ندیم، خوف بر جانمون مالمون ارزمون داریم، یه تقیه خوفی. یه تقیه مداراتی داریم که ائمه علیهم السلام نسبت به این تقیه مداراتی بسیار تأکید کردن. میفرمایند در نماز جماعت اینها شرکت کنید، عرض میکنم در تشییع جنازه های اینها شرکت کنید، از مریضهای اینها عیادت بکنید، حسن معاشرت با اینها داشته باشید، رفت آمد داشته باشید، که از اینها مجموعاً یه عنوانی به عنوان تقیه مداراتی، یعنی تقیهی که لعجل المدارات ما اهل سنه هست استفاده میشه. اون وقت در تقیه مداراتی اون روایتی که داریم که من سلا خلفهم فکأنما سلا خلف رسول الله فی الصف الاول، یه همچین روایتی داریم. چون برای شیعه واقعا مشکله پشت سر کسی که امیرالمومنین رو قبول نداره پشت سر اون نماز بخونه. عرض میکنم که چون اینقدر مشکل هست، این روایت داریم که ثوابی که به شما میدن مثل ثواب کسی است که پشت سر پیامبر در صف اول نماز بخونه. این روایت معناش نیست که اینا نعوذ بالله میشن رسول خدا، اینا نمازشون انقدر ارزش داره. نه، ثواب اقتدا با این شرایط و خصوصیات انقدر ارزش داره. حالا اینجا این بحث پیش اومد، من این خاطره تاریخی رو عرض بکنم. یه سالی بود که مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی با جمعی، اون موقعی که ایشون ظاهرا رئیس جمهور بود، رفته بودن برای عربستان، رفته بود مسجد النبی ایشون. در روز جمعه امام جمعه کسی بود به نام حذیفی که هنوزم هست، الانم مغرب یا عشا رو میخونه، منتها دیگه خب صداش خیلی ضعیف شده، پیرمرد شده، کهولت پیدا کرده، از قراء درجه اول بین المللی این حذیفی. او در خطبه های نماز جمعهش به امیر المومنین اهانت کرد و از کارهای بسیار بسیار خوبی که قطعا موجب نجات مرحوم آقای هاشمی هم خواهد شد در اون عالم آخرت همین کارشه. ایشون پا میشه از مسجد با هیئت همراه میان بیرون، به طوری که خب همه فهمیدن که به خاطر صحبت‌های این آدم عرض می‌شود که ایشون جلسه رو ترک می‌کنه. خب این قضیه خبرش در ایران منتشر شد، نزدیک بود تقریبا به ایام حج. یه روزی مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیه من رو صدا زدند و فرمودن، از من سوال شده مجددن که نماز پشت سر اهل سنت بخونیم یا نه. من این رو نوشتم که ما قبلا گفتیم پشت سر اینها نماز بخونید، تو مساجد اینها برید، اما الان میگم همین کارا رو انجام بدید در مسجد النبی و مسجد الحرام، اما پشت سر این آدم نماز خوندن باطله و حق این که شرکت کنید و نماز پشت سر این آدم بخوانید که این آدم منادی زلالت و منادی نفاق و منادی تفرقه است، کسی حق نداره پشت سر این نماز بخونه. من به ایشون عرض کردم که خب این فتوا اولین اثرش این است که اینها اجازه ورود بعثه شما به مدینه رو نمیدن. حتی یادم اون روز تشبیه کردم که اگر یکی از علمای اهل سنت بگن فلان مرجع تقلید رو در قم کسی پشت سرش نماز نخونه، شما چه برخوردی با اون میکنید؟ دولت چه برخوردی با اون میکنه؟ الان هم اینا نمیگذارن وقت شما بعثه شما وارد بشه. من اینو که بهشون عرض کردم فردان به جهنم که نخواهن گذاشت. من وظیفه شرعیم رو باید بگم، الان وظیفه شرعی من اینه، ولو بلغ ما بلغ، شماها رو راه نمیدن، راه ندن. خیلی گفتم خیلی، و اگر ملتزمه به این لازم میشید ما پخش بکنیم این رو. عرض میکنم که خب این استفتار رو به روحانیون کاروانها دادیم. حالا اینجا قضایایی بود از مسئولین خودمون، از مسئولین حج همون زمان، که این باید در جای خودش گفته بشه، چون اونها یه مقداری نگران بودن از عواقب این فتوا و حتی آمدن پیش مرحوم والد ما که آقا شما یه تبصره‌ای بزنید، فرمودن یک نقطه‌اش رو نمیشه کم و زیاد کرد و حتی به منم تأکید کردن حق این که یک قیدی چیزی کم و زیاد کنی شما هم نداری، با اینکه خب ایشون اطمینان داشت به اینکه حالا اگه یه جایی لازم بود رو مبانی ایشون من یه حرفی بزنم، اما اینجا این تصریح رو کردن. خب ما مشرف شدیم برای مدینه، آمدن به ما گفتن که آقا مثلا دیروز پریروز توی مسجد النبی مردم هی از این خدمه سوال میکردن کیه داره نماز میخونه، تا اون مأمور میگفت حذیفی پا میشدن میرفتن. خب مقلدینشون زیاد بود و یه جریان اینطوری داشت به وجود میآمد. مسئولین ایرانی خیلی نگران بودن، داشت یک مسائل حادی به وجود میآمد و من اونجا به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم عرض کردم آقا جان این فتوا برای حفظ مکتب شما و مکتب اهل بیت بوده و غیر از این هیچی نبوده، این برای این بوده فقط. و حالا دیگه رو عوامی بگیم، رو هر چی بگیم، بالاخره روی هر عنوانی بهشون عرض کردم که اگر این آدم تو مسجد شما نماز بخونه من به زیارت شما نمیام، من از همین دور زیارت میکنم. با یک ناراحتی و خب حالا واقعا متوسل شدم به خودشون. عجیب بود اینا. یه روز گذشت، دو روز گذشت، تقریبا شب روز سوم این مسئول حج، مسئول ایرانی به من تماس گرفت که من کار لازم با شما دارم. منم فکر کردم میخواد بیاد به آقا دوباره به آقا منتقل کنید، داره اینجا اینطور اشکال و این حوادث داره پیش میاد. آمد و صبح اول وقت آمد، گفت من آمدم به شما بشارت بدم، دیشب امیر مدینه من رو خواسته، همه این قضایا مطرح شده، فتوای پدر شما چی و اینکه عده‌ای از مقلدین ایشون خب پا میشن میرن، همه این گزارشات رو داشته. گفت دستور آمده 2 سال این آدم رو از نماز جمعه و جماعت محروم کنید. به قدری ما خوشحال شدیم که خدا چه عنایتی که 2 سال محرومش کردن، با اینکه خیلی نزدیک به دربار بود، خیلی مقرب بود در دربار، اما 2 سال این رو محروم کردن. و خب این قضیه اینطور واقع شد و منتهی به اینجا شد. علی کل حال میخوام عرض کنم ببینید آقایون، این روایات تقیه، خود مرحوم والد ما اصلا یه رساله‌ای در تقیه مداراتی دارن، منتها خیلی موجز اون رساله. این روایات هم داریم، ما تقییتاً پشت سر اینا نماز میخونیم، نیازی به آدم نداره، چون از اون روایات به خوبی اجزایش هم استفاده میشه، نیازی به آدم نداره. اما قاعده اولی اونه، قاعده اولی شرطیت ایمان در صحت عبادات و در جواز اقتداء به امام جماعته. حالا خواستید این روایاتش در جلد 10 حدائق صفحه 4 و 5 و 6 اینجا عرض میکنم مراجعه بفرمایید. این تمام الکلام در بحث شرطیت. حالا یک نکته‌ای که باقی مونده بعضی از آقایون فرمودن و اون این است که آیا از راه قاعده الزام ما نمیتونیم بگیم آقا این چون داره بر اساس دین خودش عمل میکنه فعمله صحیح ولا یحتاج الى الاعاده و مجزئون مبرئون للذمه. ببینید آقا قاعده الزام عمل دیگری رو چنانچه اثری برای ما داشته باشه، اگر یه عملی داره دیگری انجام میده، ما میایم این رو میگیم آقا اگر بر اساس دینش داره عمل میکنه ولو بر اساس دین ما نیست، ما احکام صحت رو براش بار میکنیم اونجایی که یک اثری نسبت به ما داشته باشه. لذا اینجا اصلا موردی و موضوعی برای قاعده الزام نیست. ما داریم الان روی مکتب روی مذهب خودمون میگیم علی ایمان و شرطون لصحه، اونا ایمان رو شرط صحت نمیدونن. خب بله، در این اندازه، در این اندازه که اونا دارن رو مذهب خودشون نماز میخونن، رو مذهب خودش نیاز به اعاده نداره، ولی رو مذهب ما نیاز به اعاده داره. رو مذهب خودش ما نمیتونیم به این بگیم تارک الصلاه، چون رو مذهب خودش ارجو داره نماز میخونه. این آثار اینطوری رو میتونیم برش بار بکنیم، اما قاعده الزام نمیاد نفی شرطیت ایمان نسبت به مخالفین رو درست بکنه. چی؟ خب بله، اقتدار رو از راه قاعده الزام میشه درست کرد. ببینید، اقتدار رو از این راه که او چون معتقد نیست داره نماز میخونه، عرض منتابید. این در جاییست که قاعده الزام بازی جاییست که این عمل من چه بخوام چه نخوام به من ارتباط پیدا بکنه، یا عرض میشه. ولی خب حالا آدم میتونه اقتدار نکنه، از ابتدا نره مسجد الحرام، نره مسجد النبوی. بله بله بله. حالا ببینید آیه، عرض بکنم که اینجا این نکته رو ما چون قاعده الزام حتی تا اینجا جاری کردیم که اگر امام جماعت تسبیحات اربع رو یک بار کافی بدونه، اما امام مأموم اجتهادن یا تقلیدن میگه سه بار، آقایون میگن نمیشه اقتدا بکنه. ما اینجا رو قاعده الزام گفتیم، آقا احکام صحت رو برش بار میکنیم و جاری میکنیم. منتها ببینید یه نکته ای که الان باز قبلا به نظرم گفتم، این در جاییست که او فاقده یه رکنی نباشه. الان اگر الان این ایمان شرطیتش از طهارت و قبله و اجزا و اینا به مراتب بالاتره، مثل شرطیت اسلام میمونه. حالا اگر یه کافری که مسلمونیست شروع کرد به نماز خوندن، ولو بگیم قصد قربت هم ازش تمشی میشه، قاعده الزام میتونه اینجا جاری بشه. ما در قاعده الزام میگیم آثار صحت فعلی برش بار بشه. جایی که میدونیم رکن رو نداره نمیشه اثر صحت برش بار کرد، و لذا منحصر میشه استثناء به تقیه. اینم نکته خوبی شد در بحث قاعده الزام. یعنی قاعده الزام اونجایی که طرف مقابل رکنی رو نمیاره ولو اعتقاد به صحتش هم داشته باشه، اینجا نمیشه صحت ظاهری هم برش درست بکنیم، صحتی فعلیه که ما ترتیب اثر برش بدیم. در باب ایمان فاقد یه رکنه، وقتی فاقد رکنه دیگه قاعده الزام اینجا جریان پیدا نمی‌کنه. اون رکن نیست دیگه. طهارت هم باز عنوان نه، باز مجزی میدونه. ما الان میگیم احتمال میدیم همین کفایت در طهارت بکنه به غسل مستحبی مثلا، این هست، اما نمیتونیم بگیم اخلال به رکن ورزیده. جایی که یقین داریم اخلال به رکن دارد، فرض کنید جایی که یقین داریم هیچ طهارتی نداره، خودش خیال میکنه طهارت داره، امام جماعتیه، خودش خیال میکنه طهارت داره، ولی ما یقین داریم هیچ طهارتی نداره این اصلا، خب اینجا قاعده الزام جریان پیدا نمیکنه. اما یه وقتی خودش میگه آقا من یه طهارت استصحابی دارم، باز رو قاعده الزام ما اینجا صحت رو بار میکنیم. این هم عرض شد راجع به قاعده الزام. بله، لا فسق اعظم من عدم الولایه، ولی خب این رکنه. این عرض کنم ولایت اگر مهمتر از اسلام نباشه، کمتر از او که نیست که. اگر کسی اسلام نداشته باشه، شما رو قاعده الزام میتونید بهش اقتدا کنی؟ نمیشه. ایمان هم همینطوره، ایمان هم همینطوره. یعنی به عبارت اخرى قاعده الزام محلش و مجراش جاییست که یک صحت فعلیه ظاهریه رو برای عمله بتونید درست کنی. اما در اینجا که رکن درش وجود نداره، عرض می‌کنم مثل اینکه فرض کنید این آقا میگه آقا من یقین دارم رکوع انجام دادم، ولی این که داره بهش اقتدا میکنه یقین داره رکوع انجام نداده، نمازش اقتدا کرد، از قیام مستقیم عرض میشود که رفت سجده، خب نمازش باطله. اینجا شما میتونید قاعده الزام جاری کنید، ولی خودش به اعتقاد خودش درست انجام داده، چون رکنی رو از بین برده. خب اونا رکن به اون معنا نمیشه آقای احمدان، میگیم حالا در به جای اینکه سر رو مس کنن میشورن مثلا، به نظر ما باطله، ولی اونا رو نظر خودشون این وضو صحیحه، ما آثار صحت برش بار میکنیم. خیلی خوب، ولی الان فتوای به این که نمیدن، تو بحثای علمیشون اشاره میکنن. بله. خب حالا ببینید من این نکته رو باز مجددا تذکر بدم. ببینید ما الان این بحث های فقهی رو کردیم، ایمان شرط در صحت عمل و شرط در جواز اقتداست، و انظار رو هم بیان کردیم. ببینید یه وقتی یک فقیهی میاد میگه شرط در صحت عمل نیست، خب به اقتدا که میرسه چی میگه؟ خب اونجا باید دست از این حرف برداره. باید بریم همین آقایونی که میگن ایمان شرط در صحت عمل نیست، مثل مرحوم آقای بروجردی قدس سره که عرض کردم اینجا در این قسمت کتاب الحج در کتاب الصوم نقل کردیم از کتاب الصوم عروه که یکی از شرایط عرض می شود که سید در شرایط صحت صوم میگه الاسلام و ایمان فلا یصح من غیر المؤمن ولو فی جزء من النهار. اگر یک کسی سنی باشه 10 دقیقه اول طلوع فجر سنی، از اون به بعد شیعه اثناعشری هم بشه باز فایده نداره. فقط تنها کسی که اینجا حاشیه داره مرحوم آقای بروجردی و مرحوم آشو محمد حسین کاشف القطاعه، اما کسی دیگه حاشیه نداره اینجا. خب ببینید میخوام عرض کنم یه مبنا از اول فقه تا آخر فقه تأثیر گذاره. این مبنا اگه منضبط شد، الان به نظر خود ما البته این بحث منضبطی شد، ما شرطیت ایمان رو اثبات کردیم در صحت عمل، در جواز اقتدا. این روایاتی که داریم دیگه این روایات متعارض نمیشه. این روایاتی که میگه دع الصلات خلفهم، نخون نماز پشت سر اینا، اینم خودش رو همین قاعده است. روایات تقیم جایگاه خودش رو خوب پیدا میکنه که باز شما می تلاشی کنید. خب ما الان این روایاتی که از وسائل شیعه خوندیم در ابواب مقدمت العبادات، دو طائفه از دو باب، باب اول و باب 29، باب 29 19 تا روایت داره، باب اول 38 تا روایت داره. اینا همه جایگاه خودشو به حسب این سیر بحث علمی که ما کردیم جایگاهش کاملا روشنه، هیچ دیگه انسان استرابی در اینجا نمیبینه. اما اگر بخوایم دست از این قاعده برداریم، حل این روایات و جمع بین این روایات و اینا خیلی مشکل میشه. اونم یک در صوم چی میفرمایید؟ صوم از شرایط صحت صوم ایمانه. حالا میاد توی ذابح، چون اونجا این بحث خیلی مطرح میشه در ایام حج، همه آقایون میگن ذابح باید مؤمن باشه الا اونایی که باز ایمان شرط در صحت عبادت نمیدونن، ولی خب اونایی که شرط میدونن میگن ذابح باید مؤمن باشه. حالا خواستم عرض کنم خودتونم باز تتبع کنید، ما به همین مقدار دیگه اکتفا میکنیم. انشالله روز شنبه مسئله بعد رو میخوایم شروع کنیم که آیا اذن زوج برای زوجه در حج واجب شرط هست یا شرط نیست. و صلی الله علی محمد و آله.